آورد، چرا حقوق بشر رو برای خودش مثال زد به عنوان دکترین. ببینید، ما در چند جلسه گذشته مفصل گفتیم یکی از چهره‌های نابهنجاری که برای آمریکا ایجاد شد در اثر جنگ‌های پی در پی بود، مثل جنگ ویتنام، مثل جنگ کره، جنگ‌های پی در پی که اتفاق افتاد، چهره‌ای از آمریکا خشن در دنیا مخابره شد. آمریکا، یعنی شخص کارتر، برای ورود به ریاست جمهوری با درک این واقعیت اومد یک چهره تلطیفی برای خودش بگیره، همون جوری که اوباما بعد از جنگ حمله آقای بوش به عراق و افغانستان اومد دکترین خودش رو مطرح کرد و یه فرد سیاه‌پوست مهاجر متهم به مسلمانی کند رئیس جمهور آمریکا. اون موقع کارتر با درک این واقعیت اومد حقوق بشر مطرح کرد. خب خیلی هم پرجاذبه بود برای خیلی ها که رئیس جمهور جدید اومده. اما همه ماجرا اینجا نبود. ببینید، شاه در زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 1976، یعنی یک سال قبل از انقلاب، رقیب کارتر آقای جرالد فورد بود. جرالد فورد جمهوری خواه بود. شاه هم به طور غریزی همیشه از جمهوری خواه حمایت می‌کرد، اصلا با دموکرات‌ها زیاد راه نمی‌اومد. پول کلونی هزینه کرد، دلاری، چند میلیون دلار، در انتخابات آقای فورد بشه رئیس جمهور و نه کارتر. خب کارتر اینو فهمید دیگه. موقعی که مشهور رئیس جمهور شد، به رغم خواست شاه در صدد انتقام برآمد. چیکار باید می‌کرد؟ شاه رو احضار کرد. گفتش که بنابر شواهد ما سیستم داخلی تو کشور رو به سمت کمونیست داره میبره. اگه خاطرتون باشه در مبحث کنیدی هم یه همچین اتفاقی افتاد که اشاره کردیم. به شاه فشار میاره که باید در دیگه بخار رو برداری تا قلیان‌ها خارج بشه، وگرنه کشور به سمت مارکسیسم حرکت میکنه. شاه برمیگرده، اگر تصاویری که تلویزیون پخش کرد شما نگاه کنید، در اون تصاویری که شاه با کارتر وایسه تو محوطه کاخ سفید، اشکش داره میاد در سر گازهای پراکنده کردن مردم، این اشک شاه رو آورده و شاه دستمال جیبش با دستمال اشک خودش پاک میکنه. این صحنه مال اون موقع است. برمیگرده، حالا پرویز ثابتی مقام امنیتی از اینجا به بعد تو کتاب خاطره خودش اینجوری تعریف میکنه، میگه شاه به نصیری تماس گرفت، نصیری هم با من، که باید این مقدار آزادی بیشتری به زندانیان سیاسی بدیم. من رفتم خدمت اعلیحضرت، رسیدم گفتم قربان این کارو بکنیم همه چی از دست خواهد رفت. شاه میگه چاره ای نیست. ببین چقدر فشار کجا داره میخوره. آزادی فضای سیاسی در کشور، یعنی سال 1356 ورود هیئت‌های حقوق بشر در داخل، یه مقدار کم کردن فشارها، آزادی برخی از زندانیان سیاسی، چون سوال و چهره حقوق بشری دیگه باید حقوق بشر خودش نشون بده کارتر، بدین ترتیب عملا زیر پای شاه سوس شد. ولی همین آقای کارتر که این تا اینجاشو فکر میکنید داره لطف میکنه به مردم ایران، در سال 56 میاد با شاه در کاخ نیاورا ملاقات میکنه و در همون جلسه میگه من در جزیره ثبات دارم به سر میبرم. چطور شد همه چی عوض شد؟ آیا مقامات اطلاعاتی امنیتی آمریکا پی نبردن که زیر پوست این شهر چه اتفاقاتی داره میگذره؟ در کمتر از یک سال بزرگترین انقلاب جهان داره صورت میگیره. اینجا معامله هایی است که داره صورت میگیره. پس حقوق بشر شعاری بیشتر نیست، همونطوری که ترامپ داره میده، همونطوری که قبلش اوباما و دیگران دادن. پس شعار هیومن رایت، حقوق بشر، به عنوان دکترین آقای کارتر یک معامله ای بود برای کسب قدرت و انتقام از شاه. بدین ترتیب در کفه سیاسی تاریخ این اتفاق افتاد که شاه به دلیل فشارهای کارتر و با تحت عنوان حقوق بشر، یعنی دکترین آقای کارتر، از بین رفت. اینجاست که می توانیم بگیم حقوق بشر اسباب سیاسی است برای مبادله بین قدرت‌های بزرگ و متحدانش.
خیلی متشکریم. سپاس. در بخش معماری قدرت صحبت‌های شما رو شنیدیم، بخشی هم آماده پخش داریم که می‌شنویم.
دکترین آقای کارتر قبل از اینکه انقلاب اسلامی صورت بگیره و وقتی در 1956 رئیس جمهور آمریکا شد، مهمترین نکته‌ای رو که در اون دکترین مطرح کرد مسئله حقوق بشر بود. شرایط بعد از جنگ ویتنام رو شما در نظر بگیرید. آمریکا در جنگ ویتنام شکست خورده بود، در واقع دو سال قبلش از اونجا با فضاحت فرار کرده بود، از بام سفارت ایالات متحده در شهر سایگون در ویتنام جنوبی سفیر آمریکا با هلیکوپتر از بام سفارت فرار کرده بود. حالا آمریکا وچه به هم ریخته و نامناسبی داشت، بیش از 1,500,000 نفر اونجا کشته شده بود از مردم ویتنام، چهره آمریکا تخریب شده بود. حالا آمریکا باید یک ژست بشر دوستانه می‌گرفت. لذا دکترین آقای جیمی کارتر شق اولش سازوکارهای حقوق بشری بود. پس آقای جیمی کارتر و حزب دموکرات با یک چهره تلطیف شده و در واقع ملایم با جست حقوق بشرخواهی وارد صحنه شدن، با انقلاب ایران مواجه شدن. یعنی پدیده‌ای که به چالش کشید ادعای حقوق بشری اینها رو. خب بعدم طرحهای کودتا رو علیه جمهوری اسلامی طراحی کردن، انقلاب نوپای اسلامی که در ایران رقم خورده بود، دولتی که تشکیل شده بود، آمریکایی‌ها طرح کودتای نوژه، طرحهای ترورهای گسترده، حمایت از گروه‌های جدایی طلب در خوزستان، کردستان، در مناطق مختلف رو رقم زد، آشوب‌های داخلی رو پشتیبانی کرد و وقتی که دید دولت مورد نظرش سر کار نمیاد، دست به اقدامات عجیب و غریبی زد. در همون دوره دولت موقت نزدیکی به بعضی از عناصر قدرت رو شروع کرد و مخدوش کردن روند انقلاب رو در دستور کار خودش گذاشت که در اون 70-80 جلد کتابی که در مبتنی بر اسناد لانه جاسوسی منتشر شده میتونید این روند رو ببینید. بعد از اینکه سفارت ایالات متحده به عنوان لانه جاسوسی در ایران به اشغال دانشجویان پیرو خط امام درآمد، از اون لحظه است که دیگه ایالات متحده و شخص آقای جیمی کارتر و حزب دموکرات اون ژست حقوق بشرخواهیشون رو وارد یک فاز دیگه ای کردن.
تاریخ همیشه آن چیزی نیست که در کتاب‌ها نوشته‌اند.
گاهی حقیقت لابلای روایت‌ها گم می‌شود.
و گاهی آنچه گفته نمی‌شود مهمتر از آن چیزی است که گفته شد.
در سایه روشن تاریخ روایت‌های مبهم را به پرسش می‌کشیم.
قدرت را در آینه تاریخ تماشا میکنیم
و میان سطرهای ناگفته دنبال نشانه ای از حقیقت میگردیم.
اینجا صدای تاریخ را با نگاهی تازه خواهید شنید.
سایه روشن تاریخ،
چنده ها
از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
در دنیای سایه روشن تاریخ ما از میان پرده‌های فراموشی و روایت‌های ناتمام می‌گذریم، جایی که صدای آرام روزگار رازهای پنهان گذشته را روشن می‌سازد و نگاهی تازه بر فهم امروز و افق فردا می‌افکند.
پهلوی به روایت تاریخ.
خب این بار در این بخش به روایت کاپیتولاسیون میپردازیم. ابتدای برنامه اشاره کردیم پرسشم به همین موضوع ربط داره، حالا میخوایم از زبان شما بشنویم ناگفته های این موضوع رو. بعد
فردا 4 آبان روز کاپیتولاسیون هست. کاپیتولاسیون خیلی گفته میشه این روزها.
بله.
در طول تاریخ هم به خصوص بعد انقلاب تا الان. کاپیتولاسیون یعنی چی هستن؟ چه اتفاقی روش افتاده؟ چه خاصیتی داره؟ اولا کلمه کاپیتولاسیون یک لفظ فرانسویه. معنای تحت لغویش میشه حق قضاوت کنسولی. تا اینجاش هم به زیاد تو ذهن بد نمیاد. اولین بار در قرن 16 فرانسوی‌ها اینو در عثمانی پیاده کردن، چون امپراتور مطلق اون زمان، قدرت اون زمان فرانسوی‌ها بودن، در جنگ با عثمانی‌ها این اتفاق رو برای عثمانی‌ها پیاده کردن. عثمانی‌ها تقاضای وام کرده بودن، اینا گفتن مشروط به اینکه این اتفاق بیفته و این اتفاق افتاد با عثمانی‌ها. این گذشت تا اینکه در بعد از حادثه 28 مرداد همزمان با تشکیل ساواک یعنی 1335 شاه تقاضای 250 میلیون دلار پول از آمریکا میکنه به عنوان وام. آمریکایی‌ها میگن ما به شما این پول میدیم مشروط بر این که کاپیتولاسیون در ایران امضا بشه. شاه موقعی که نمیشنوه خیلی فکر میره، فکر میکنه چیکار باید بکنیم. این واکنش مردم خیلی تند بود. جلسه میزنه هیئت دولت و مجلس و رؤسا و این ور اون ور، قرار میشد که آقای حسن علی منصور این لایحه رو ببره در مجلس شورای ملی، اون موقع رأی اعتماد بگیره، چون آمریکا گفته بود قبولی تو تنها نیست، بعد تو مجلس تایید بشه تا به عنوان قانون به صورت اجرا داره. حسن علی منصور میره تو مجلس رو دفاع میکنه، مجلس هم به طور نیم بند موافقت میکنن، مخالفت میکنن، بعد از تایید که میاد خود منصور جلو دهنی ورودی مجلس توسط هیئت مؤتلفه اسلامی آقای محمد بخارایی مورد اصابت تیر قرار میگیره و کشته میشه و بعد ماجراهای مرحوم نواب صفوی میاد که الان از بحث اینجا خارجه. بالاخره اینا به شاه اون وام رو نمیدن، با 50 میلیون دلار موافقت میکنن. اگر شما در سیر سخنرانی های امام دقت کرده باشید، غور کرده باشید، یکی از بزرگترین سخنرانی های امام در سال 1343 قبل از تبعیدش هست. این جمله خیلی معروف که در قمشون سخنرانی کرد، که مردم به داد اسلام برسید، اسلام در خطر هست، بردن فروختن همه چیز رو. بعد امام شروع میگه توضیح دادن، میگه معنای کاپیتولیشن اینه که اگر یک آمریکایی بزنه به یک آدم ایرانی، باید اون آدم بره در آمریکا مؤاخذه بشه و بالعکسش باید همونا ترتیب افراد متهم را بدن. این ذلت بزرگ برای ملت ایران است. ای علمای اسلام، به داد اسلام برسید، پیروی مسئله امام رو دستگیر میکنن و تبعیدش میکنن به ترکیه. جان کلام اینجاست که کاپیتولاسیون رو بعدن در خاطرات دیپلمات‌های شاه اینطوری میگن که ما نمیخواستیم این کار رو بکنیم، ما از پیامدهای این ماجرا میترسیدیم ولی فشار از بالا بود. یکی از رذل‌ترین و خائنانه‌ترین پیمان‌های بعد از انقلاب که به عنوان یک ملاک سیاه بر پرونده پهلوی ثبت شد مسئله کاپیتولاسیون بود که بعد از انقلاب با وقوع انقلاب از بین رفت. کاپیتولاسیون رو در هر کشوری که اجرا کردن این اتفاقا درش افتاد، در عثمانی افتاد، در کشورهای متحد آخرای انگلیس افتاد. بنابراین پهلوی میدونست که این چندان پایدار نخواهد بود و لذا زمانی که شریف امامی در اوج انقلاب اسلامی میاد میخواد پرونده رو پاک کنه، میگه مشروب فروشی ها رو میبندم، قمارخونه ها رو میبندم، تاریخ رو برمیگردم سر جاش، میگه کاپیتولاسیون ملغا اعلام میکنم. خودش میدونست چه اتفاق بزرگی افتاده، اینو به عنوان یکی از افتخارات میدونست که مردم ما اینا رو گوشیم کنار. پس کاپیتولاسیون به عنوان حق قضاوت کنسولی دچار خارج از این تفاوت مفهومیش این اتفاق رو در پرونده ایران زد، به عنوان یک مقطعی از تاریخ در کشور مطرح شد.
خیلی متشکرم، سپاس. سایه روشن تاریخ رو میشنوید، در ادامه هم یک بخشی رو بشنوید مرتبط با همین موضوع.
محمد رضا پهلوی احیا کننده کاپیتولاسیون سالها بعد از قاجار در ایران است. قانونی که ملت ایران را حقیر کرد و به همه اتباع امریکا علاوه بر سیاسیون آن مسئولیت قضایی داد.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
Because of the great leadership of the Shah, Iran.
به روایت صورت مذاکرات مجلس شورای ملی، اگر یک امریکایی یک ایرانی را میکش یا مورد ضرب و شتم قرار میداد، دادگاه و قوانین قضایی ایران هیچ حقی برای مجازات او نداشتند. اوج حقارت آنجاست که این قانون هیچ حق یا تبصره‌ای برای مردم ایران قائل نیست. این قانون که در دولت اعلم به تصویب مجلس ملی رسید، موجی از اعتراضات مردمی را به دنبال داشت. مردم به ویژه قشر مذهبی از این گونه سلطه‌گری امریکا و بی‌تفاوتی شاه به ستوه آمده بودند. امام خمینی طی سخنرانی‌های متعدد به آگاه‌سازی مردم پرداخت و همین روشنگری باعث تبعید ایشان به ترکیه شد، که البته این اقدام موجب جان گرفتن دوباره نهضت و افزایش دامنه اعتراضات شد. خوشبختانه این قانون ناعادلانه بعد از پیروزی انقلاب در سال 58 لغو شد و مسئولیت قضایی صرفاً شامل وابستگان سیاسی کشورهای خارجی می باشد.
پرسش برنامه هم در همین رابطه است. به نظر شما مهمترین پیام افشاگری امام خمینی علیه پذیرش کاپیتولاسیون چه بود؟ گزینه الف، دفاع از استقلال و حاکمیت ملی. گزینه ب، افشای نقشه های استعمارگران برای تحقیر ملت ایران. گزینه جیم، ضرورت بیداری و هوشیاری در برابر سلطه‌گری. گزینه دال، همه موارد. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه، 220-485-220 582820 شماره های تلفن ماست. بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه. از از اونجایی که قریب به اتفاق شنوندگانمون گزینه چهارم یعنی هر سه مورد رو انتخاب کردم، من در این لحظه اسامی رو میخونم مگر اینکه گزینه غیر از گزینه چهار انتخاب شده باشه. آقای خانم سپهری از خرم‌دره متشکریم. 913-43-15 سپاس فراوان. افسانه خانم هم شنونده برنامه هستن. جناب آقای ویسی و همینطور سرکار خانم سرور ویسی از کرمانشاه پیامک دادن، خیلی متشکریم. از دوستان دیگر ما آقای خانم آزاد از کرج، مشتبه مجتهدیان از ساری، آقای رنجبر از قادرآباد فارس، آقای خانم بیاتی از عراق، فاطمه عسکری هم همینطور، همه موارد رو انتخاب کردن. آقای خانم رستمی از عراق پیام دادن، متشکریم که همراه هستین. خانم مهدیه از استان مرکزی، خانم سوسن آبادی هم از استان مرکزی برای ما پیام دادن. تاریخ تنها در رخدادهای عظیم جای نمی‌گیرد. گاهی حقیقت در لحظات خاموش، در خاطرات به ظاهر فراموش شده و در آثار نادیده پنهان است. جایی که سکوت دیروز نور تازه‌ای بر درک امروز و راه آینده می‌افکند.
پشت پرده اکنون
تحولات منطقه‌ای، جایی که خب هر رویداد سرآغازی برای تغییر جدید در سیاست و امنیت خاورمیانه است و ما هم که مردمانی اهل پیگیری خبرها و تأمل کردن درباره اینکه چه خواهد شد، چه پیش خواهد آمد. بفرمایید.
قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، ممنونیم از شنوندگان ارجمند که ابراز لطف میکنن، پیام میدن و سفارش میکنن. به خصوص آقای شاه ملکی که ابراز لطف میکنن، ما براشون درود میفرستیم و خواهش میکنیم که با دقت گوش بدن، سوال کنن، در مسائل تاریخی بین المللی و غیره در خدمتشون هستیم. حالا ما در این بخش به مهمترین تحولات روز، مهمترین تحولات هفته گذشته یک موردش انتخاب میکنیم در بخش تحلیل ارائه میکنیم. یکی از مهمترین تحولات سفر آقای لاورنتیو، فرستاده ویژه پوتین به تهران بود در دیدارش با مقامات ارشد کشورمون. این فرد متخصص در مسائل خاورمیانه است و دستیار ویژه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه است. الان که اومده ایران چیکار داره و برای چه مسائلی داره بحث میکنه؟ ببینید، بعد از اینکه سفر آقای پزشکیان به مسکو انجام شد، در زمینه تبیین قرارداد 25 ساله رابطه ما با مسکو بیش از پیش نزدیک شد. این رفت و آمدها نشان دهنده اوج روابط نزدیکی است. اما سفر این آقا به تهران، بعد یه مقدار 20 روز بریم عقب‌تر. حدود 15 روز پیش آقای اشعر، رئیس جمهور جدید سوریه جایگزین آقای بشار اسد، ایشون آدم ترکیه است، با ترامپ ملاقات کرده، با نتانیاهو ملاقات کرده، بخش سوریه رو داده اسرائیل، بالا میشه میره مسکو. خب چنین سفری به مسکو خیلی جای بحث داره. تو با مسکو چه کار داری؟ در حالی که مسکو با ما جز متحدان قدیمی در سوریه بودیم. آقای اشعر در دیدارش با پوتین چندین مسئله رو مطرح میکنه. اولین مسئله این بود که از پوتین دعوت میکنه که بیاد در امر بازسازی مسائل عمرانی کشور که ویران شده شرکت بکنه. در قبل از این اتفاق بین ایران و روسیه بود. نکته دو، تعهد میده به پوتین که دو پایگاه عمده شما، یعنی لازقیه و همین پایگاه ترتوس دریایی، همچنان به قوت خودش باقی، شما میتونید بیاد. برای پوتین خبر خیلی مسرت انگیزه. چرا؟ چون از اونجا کمک میکنه، ساپورت میکنه انتفاقاتی که در درون آفریقا هست. پوتین سهمش رو می‌خواست از روسیه که گفت ما بهت میدیم. نکته سوم، گفت شما به دلیل تجربه و نفوذ سنتی که دارید، بیایید با کردهای شمال غرب کشور صحبت کنید، چون اشعر به کردها میگه بیان تو زیر مجموعه ارتش، اونا میگن ما کمپلت میایم. چرا؟ برای اینکه اگه فردا شد که نار زدن، ما هم کمپلت در مقابل تو بیستیم. میگه شما بیا کمک کن از کردها که شما بیان زیر مجموعه ارتش اونطوری که ما میخوایم در وزارت دفاع کار کنی، که البته خیلی بعید هست این اتفاق بیفته. الان هم که داریم با هم صحبت میکنیم، بین آقای اشعر و دیگر تروریست های قبلی جنگ شدیدی هست. اینا احساس میکنن که اونا اضافه باید حذف شن. آمریکایی‌ها گفتن اینا ببریدشون. نکته بعدی اینجاست که آیا آقای اشعر در دیدارش با پوتین دنبال یک موازنه قوا نیست؟ همونطوری که پادشاه عربستان اومد در حینی که با آمریکا رابطه داره با چین رابطهش برقرار کرد، با ایران برقرار کرد، آیا آقای اشعر در حین مذاکره با ترامپ به دنبال وزنی معادل با روسیه نیست؟ که احتمالاً هست. نکته بعدی، آقای اشعر قبلا در یک مصاحبه شرکت کرده بود، ازش سوال میکنن نظرت شما رانمای رابطه با ایران چیه؟ ایشون میگه این جمله رو میگه، میگه ما نمیتونیم از روابط کشور بزرگی مثل ایران صرف نظر کنیم، اما دیگه چیزی دیگه نمیگه. همه این یعنی یک سیگنال مثبتی داره به ایران میده.
بله.
آقای لاورنتیف یکی از مأموریت‌های اصلیش با ایران اینه که آیا شما حاضر هستید به سوریه برگردید؟ جوابی که ایران میده خیلی عاقلانه و خردمندانه است، که ما عجله‌ای به این زمینه نداریم. تردیدی که روسیه داره اینه که اگر ایران برگرده به سوریه، آیا به دنبال اهداف قبلی خودش یعنی کمک به حزب الله نیست؟ اینا رو به زبون نمیارن، اما این تردیدها اینها رو بیان میکنه. پس مأموریت اصلی آقای لاورنتیف به ایران بررسی مواضع ایران برای حضور احتمالی در سوریه و بررسی جایگاه‌های گذشته است. نکته آخر، روسیه ترجیح میده با ایران نزدیک بشه تا با ترکیه، چون ترکیه چندین بار به روسیه ناراضی زده. پس اگر بتواند دوستان قدیمی خودش رو دعوت کند به سوریه، احتمال اتفاقات جدید در روسیه با همکاری مسکو احتمالش بعید نیست.
خیلی متشکریم، بخشی رو به اتفاق بشنویم. با ادامه برنامه زنده سایه روشن تاریخ از شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. تاریخ تنها در وقایع بزرگ ثبت نمی شود، گاهی در سکوت لحظات نادیده و خاطرات به ظاهر محو حقیقت پنهان است. جستجو در این لایه‌های فراموش شده نوری جدید بر درک امروز و افق فردا می افکند.
گورباچوف گفت غربی‌ها مرا فریب دادند و اصلاحات روسیه را مصادره کرد. احمدشاه مسعود گفت آمریکا برای اشغال افغانستان مرا تحمل نخواهد. ماندلا میگفت دشمنانم را میبخشم اما فراموش نخواهم. کاسترو گفت به صدام گفتم چرا به یک انقلاب حمله کردی؟ این بزرگترین اشتباه تو. قذافی گفت بزرگترین اشتباه من واگذاری سلاح‌ها به آمریکا. حافظ اسد گفت این اعراب که شما می‌بینی همه در برابر ما خواهند ایستاد. بی‌نظیر بوتو گفت طالبان را ما راه نینداختیم، آمریکا بود. اما تا کنون هیچ کس گریه عرفات را ندیده.
آقای خبرنگار،
خب در این بخش قراره که صحبت‌های شما رو بشنویم جناب آقای ساجدی درباره نخستین رئیس جمهوری ایران که خب پس از انقلاب اسلامی با شعارهای انقلابی و سیاست‌های خاص خودش مسیر جدیدی رو برای کشور رقم زد. ابوالحسن بنی صدر، بفرمایید.
جناب آقای ابوالحسن بنی صدر، اقتصاددان و رئیس جمهور ایران، کمتر از یک سال، 59 تا 60، ایشون فرزند آیت الله بنی صدر در همدان بود و برادرش هم همزمان با خودش دادستان تهران بود به نام فتح الله بنی صدر. من با بنی صدر چندین بار مصاحبه داشتم در طول یک سال، اما جان کلامی که از بهترین مصاحبه‌هاش همین که خدمتتون عرض می‌کنم. اما قبلش ببینید، من در دوران آقای بنی صدر و آقای زمانی که رجایی نخست وزیر بود جنگ بود. بنی صدر رفته بود تو دزفول، اونجا ساکن شده بود. رجایی تو تهران بود. جلسه شورای عالی دفاع در هفته دو بار تشکیل می‌شد. یک بارش دوشنبه شب‌ها بود در دزفول، یک بارش جمعه شب‌ها بود در ستاد مشترک ارتش. بنابراین ما هر هفته روزهای دوشنبه با اتفاق آقای رجایی سوار هواپیما می‌شدیم. هواپیما 15-20 نفره بود. می‌رفتیم دزفول، اونجا پیاده می‌شیم، شب اونجا می‌مودیم. تاریکی مطلق، عراق هم به شدت می‌کوبید. همه چیز با شمع تو خیمه‌ها بود که نوری بیرون نره. یکی از این دفعات که ما میرفتیم چندیم، شاید ده‌ها بار در طول یک سال ما رفتیم، شبای دوشنبه شب میرفتیم اونجا، صبح برمیگشتیم. دیدم که موقعی شام میارن، مثلا لوبیا پلو بود اون شب، همه میان بیرون میخورن، اعضای شورای دفاع برای بنی صدر میبرن توی اتاق خودش. اون نمیاد با ماها غذا بخوره. ما ماها که میگم مثلا آقای رجایی اینجا بود، آقای هاشمی بود، آقای مقام غیر مقام رهبری اون موقع امام جمعه تهران بودن، اینجا بودن، همه بودن. نه صحبت هاشون میکردن و بعد جلسه تمام شد. ما صبح بلند میشدیم، سوار هواپیما میشدیم میایم تهران، باز عصر جمعه میرفتیم ستاد مشترک ارتش. همین اتفاق همیشه میافتاد. یادمه در ستاد مشترک ارتش داشتیم میرفتیم، محافظای بنی صدر داشتن این شعر رو گوش میدادن: به سپهسالار ایرانی بنی صدر، به جبهه تو نگهبانی بنی صدر، آقا رجایی نگاه کرد گفت خدایا ما رو به خودمون راه نگذار. حالا بماند. در یک شب از این شبا رفتم پیش بنی صدر تو تاریکی، بعد گفتم آقای رئیس شما، من دو تا سوال خیلی کوچیک دارم. گفت بگو جوان. گفتم که آیا ممکنه شما یه روزی با رئیس جمهور آمریکا کارتر در یک کشور سومی ملاقات کنی؟ ما در دنیای احتمالات هستیم، هر چیزی محتمل. اون موقع من خیلی مؤاخذه کردن آقای سلامتیان که رئیس تلویزیون این وقت بود که تو چرا این سوال از منی سر کردی؟ گفت آقا من کردم، خودش میتونه جواب نده، چون سوال جواب کوتاه ولی خیلی پرمعنا بود. یعنی ما میخواییم ملاقات کنیم اما شاید در دنیای احتمالات باشیم. گفتم آقای رئیس جمهور، برخی معتقدن که شما سلاح در اختیار سپاه قرار نمیدی برای مقابله با صدام. یه تکونی خود گفت اینطور نیست، چون من میخوام به سبک اشکانیان اقدام کنم. گفتم آقا اشکانیان چجوری اقدام میکردن؟ گفت من گفتم عقب نشینی بکنید، اونا که میان جلو ما اینا رو دور بزنیم، بعد اینا رو در یه محاصره بندازیم. گفتم آقای رئیس جمهور، اشکانیان اون موقع در اوج قدرت بود، ابرقدرت زمان خودش بود، یک فرمانده مثل سورنا داشت که کراسوس در بسته آورد پیش فرهاد چهارم. اما در شرایط فعلی اون قدرت رو داریم، ما از سلاح‌های ابتدایی محروم هستیم. گفت نه اینطوری نیست، این تبلیغات جهانی است و می‌خواستم این کارو بکنم. گفتم آقای رئیس جمهور، در جریانی که شما از جبهه‌های کردست، از جبهه‌های کرمانشاه بازدید می‌کردید به اتفاق سید شیرازی، من خدمت شما بودم.
بله خاطرش هم تعریف
گفتم خدمت،
فرصتی هم ندیم جواب
همینجوری جمله رو تمام می‌کنم واقعا چون حیفه.
بله
گفتم که شما پی بردید که پیشنهادات شما برای پایان جنگ توسط ارتش و سپاه چقدر کارساز هست. گفت بله. گفتم ولی اینجا این کارو نمی‌کنی. گفتش که شما میل دارید شما. گفتم باشه بحث عوض کنم. این صحبت خیلی مهمه ولی خب چون فرصت هم نیست
انشالله در برنامه های آینده بهش میپردازیم. خیلی متشکرم از شما جناب آقای ساجدی و همطور تشکر میکنیم از همه شنوندگانمون که یارو همراه ما بودن. عذرخواهی میکنیم تعداد تلفن ها زیاد بود و همینطور پیامک ها فرصت نشد همه پیام ها رو بخونیم. تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. آقای ساجدی خدا نگهدار.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
سلام شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، شب بسیار آرامی رو برای تک تک شما همیهنان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو میکنیم. در کنار شما هستیم با بخش دوم از برنامه رادیو فرهنگ تا ساعت 22 شب و قصد داریم که برنامه متنوع دیگه رو به شما تقدیم کنیم، به این امید که شما هم همراه ما باشید.